شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اورژانس ایران تعداد مصدومان زمین لرزه یک شنبه شب در کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. یک مقام اروپایی میگوید به جای برجام جایگزینی صلح‌آمیز برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران وجود ندارد. و برناردو برتولوچی کارگردان مشهور ایتالیایی در 77 سالگی درگذشت. مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس ایران روز دوشنبه تعداد مصدومان زلزله یک شنبه شب در استان کرمانشاه را 729 نفر اعلام کرد. بنا به گفته آقای خالدی از این تعداد 37 نفر بستری شده و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند. مرکز راهبری عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تعداد مصدومان را بیش از 770 نفر اعلام کرده است. زمین لرزه 6.4 درجه در مقیاس ریشتر که مرکز آن سر پل ذهاب اعلام شده، بخشی از شرق عراق را نیز به لرزه درآورد. رسانه‌های محلی میگویند دو تن در اقلیم کردستان عراق در پی این زمین لرزه جان خود را از دست دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تماس تلفنی با استاندار کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زلزله زدگان شده و هوشنگ بازوند. استاندار کرمانشاه نیز گفته است که بین زلزله زدگان چادر و یک بسته مواد غذایی 72 ساعته توزیع خواهد شد. به گفته استاندار کرمانشاه زلزله زدگان در برخی روستاها و شهرها شب گذشته را در چادر یا خودرو سپری کردند. زلزله شب گذشته حدود یک سال پس از یک زلزله بسیار قوی در همین منطقه رخ داد که صدها کشته بر جای گذاشت. آریاس کانیته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت برجام برای امنیت اروپا، منطقه و همه دنیا ضروری است و جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران وجود ندارد. آقای کانیته این گفته ها را در آغاز سمینار دو روزه بین المللی همکاری های هسته‌ای بیان کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این دیدار گفته است که در صورت شکست برجام موقعیتی غیر قابل پیش بینی رقم خواهد خورد. آقای صالحی قرار است شامگاه دوشنبه در ضیافت شام با حضور فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت در واکنش به حمله ارتش روسیه به 3 کشتی نیروی دریایی اوکراین در دریای سیاه و توقیف آنها، به پارلمان پیشنهاد اعلام حکومت نظامی در کشور می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پترو پروشنکو افزود در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط پارلمان، سازمان‌های دولتی قدرت بیشتری خواهند یافت. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تحولات اخیر در دریای آزوف جدی‌ترین درگیری علنی میان روسیه و اوکراین بود که ممکن است باعث تنش‌های بی‌سابقه میان دو کشور و تشدید فشار غرب بر روسیه شود. یک شنبه گارد ساحلی روسیه به گروهی از نوگان اوکراینی شلیک و دو کشتی کوچک جنگی به همراه یک یدک شرطش اوکراین را توقیف کرد. خبرگزاری های اوکراینی اعلام کردند 23 ملوان به اسارت روسیه در آمدند. روسیه با تایید گشودن آتش به سمت کشتی های اوکراینی اعلام کرد 3 ملوان اوکراینی مجروح شدند و در بیمارستان به سر می برند. روسیه اوکراین را متهم می‌کند که به اقدام تحریک‌آمیز جدی دست زده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه اعلام کردند اوکراین قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و کشتی‌های این کشور با قصد ایجاد درگیری در منطقه به طور غیرقانونی وارد آب‌های روسیه شدند. قائم مقام سفیر اوکراین در مسکو به وزارت خارجه روسیه احضار شد. همچنین فرانس کلینسویچ، سناتور ارشد روس، ابراز اطمینان کرد که کیف در صدد است کشورهای غربی را به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ترغیب کند. او به شبکه روسیه 24 گفت:
شاهد عملیات سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اوکراین برای وادار کردن روسیه به جنگ هستیم. شاهد جنگ ترکیبی علیه روسیه هستیم که در آن حتی نقض قوانین بین الملل از روی طرف مقابل باعث تشدید روسیه هراسی می شود. مطمئنن تشدید فشار بر کشورمان ادامه خواهد یافت، با این هدف که هم توانایی نظامی من را بسنجند و هم ببینند آیا در واکنش به چنین اقدامات تحریک‌آمیزی آغازگر مناقشه واقعی خواهیم بود یا نه.
شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه به درخواست های جداگانه روسیه و اوکراین نشست اضطراری تشکیل می دهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تنش های اخیر میان روسیه و اوکراین را بررسی می کند. همچنین اتریش که ریاست دوره‌ای شورای اروپا را بر عهده دارد، از تشکیل جلسه اضطراری نمایندگان سیاسی امنیتی اتحادیه اروپا خبر داد. بروکسل طرفین را به خویشتنداری فراخوانده و از روسیه خواسته امکان عبور آزادانه از تنگه کرچ را فراهم کند. ناتو نیز واکنش مشابهی داشت. همچنین سفارت آمریکا در اوکراین بیانیه گروهی از نمایندگان کنگره را منتشر کرد که در آن اقدامات روسیه تحریک‌آمیز توصیف و محکوم شده. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین از پیشنهاد شورای امنیت ملی این کشور برای اعمال شرایط جنگی به مدت 60 روز حمایت کرد. قرار است پارلمان اوکراین دوشنبه پشت درهای بسته در این باره تصمیم گیری کند. اعمال شرایط جنگی به منزله تقابل نظامی نیست، بلکه نوع آماده باش عمومی است که ممکن است آزادی های مدنی را محدود کند و برگزاری انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اوکراین را به تعویق بیاندازد. ایگر کازی، کارشناس مسائل نظامی، می گوید اعمال شرایط جنگی از محدود گزینه های اوکراین است.
ما شاهد تجاوز علنی روسیه هستیم که مقابله با آن بسیار دشوار است. روسیه از مدت‌ها پیش توان نظامی خود در دریاهای آزوف و سیاه را تقویت می‌کند، اما اوکراین از نیروی دریایی قوی برخوردار نیست. هرچند اعلام شرایط جنگی در این مرحله بیشتر به تلاش رئیس جمهور اوکراین برای ارتقاء محبوبیت خود می‌ماند، اما این تاکتیک اجازه خواهد داد سواحل این دریاها را تقویت کنیم و اجازه ندهیم کماندوهای روسی در این منطقه مستقر شوند. همزمان منتظر واکنش منسجم غرب هستیم که باید روسیه را به اجرای تعهداتش از جمله در چارچوب پیمان دریایی که روسیه با اوکراین امضا کرده وادارند.
اوکراین و روسیه 15 سال پیش پیمانی امضا کردند که بر اساس آن دریای آزوف جزو آبهای داخلی دو کشور محسوب می شود و کشتیرانی برای کشتیهای دو کشور آزاد است. اما اخیراً روسیه اعلام کرد به دلایل امنیتی و برای جلوگیری از تهدید پولی که برای عبور از تنگه کرچ ساخته و موجب نارضایتی بسیاری در اوکراین شده، گشت بازرسی آغاز کرده. بر اساس گزارش‌های دولت اوکراین، از بهار گذشته روسیه بیش از 150 کشتی به مقصد بنادر اوکراینی در دریای آزوف را ساعت‌ها توقیف کرده بود. از سوی دیگر اوکراین 15 کشتی را به دلیل لنگر انداختن در بنادر کریمه که تحت تحریم های بین المللی هستند توقیف و پس از مدت آزاد کرده. کرملین بارها نسبت به مقابله به مثل هشدار داده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. رسانه‌های ایتالیا از درگذشت برناردو برتولوچی، کارگردان مشهور آن کشور، خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها، برتولوچی که 77 سال داشت در پی بیماری در خانه‌اش در روم، پایتخت ایتالیا، درگذشت. برناردو برتولوچی سازنده فیلم‌های مشهوری چون آخرین تانگو در پاریس و آخرین امپراتور بود. آقای برتولوچی به خاطر یکی از صحنه‌های فیلم آخرین تانگو در پاریس با انتقادهای شدیدی مواجه شد. این صحنه تجاوز به شخصیت زن فیلم را به تصویر می‌کشد، در حالی که خود هنرپیشه از قبل در جریان این صحنه قرار نگرفته بود. برناردو برتولوچی چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جمله اسکار و گلدن گلوب را دریافت کرده بود و در سال 2011 میلادی نخل طلای افتخاری جشنواره فیلم کن را به دست آورد. جنگنده های روسیه روز یکشنبه منطقه تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این حمله پس از آن صورت گرفت که مقام های سوری از حمله شیمیایی شورشیان در حلب خبر دادند. به گفته مقام های سوریه پس از حمله شیمیایی شورشیان بیش از 100 تن در بیمارستان ها بستری شدند. سوریه و روسیه شورشیان را متهم می‌کنند که روز شنبه از گاز کلور استفاده کردند. به گفته سخنگوی ارتش روسیه، جنگنده های این کشور مواضع شورشیانی را که مسئول حمله شیمیایی بودند حرف قرار دادند. شورشیان استفاده از تسلیحات شیمیایی را رد و دولت سوریه را متهم کردند که به دنبال نقض آتش بس است. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یکشنبه از کشته شدن دستکم 14 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به روستایی در منطقه دیرالزور در شرق سوریه خبر داد. جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است. اما در همین ارتباط نوشین سید حسینی دیدگاه جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا رو جویا شده و پرسیده درباره و ابتدا درباره میبخشید جزئیات حمله شیمیایی به حلب پرسیده.
حمله شیمیایی روز شنبه اتفاق افتاد و منبع خبر اون البته تلویزیون رسمی دولتی سوریه بود. گفته شده که بیش از 100 غیر نظامی در حمله کشورشی ها با مواد شیمیایی به احتمالاً گاز کلور به حلب کردن مجروح شدن و به بیمارستان ها برده شدن. این حمله با توجه به اینکه یک توافقنامه بین سوریه و شورشیان از ماه سپتامبر به نتیجه رسیده بود که آتش بس اعلام میکرد، یک حمله غیر منتظره ای هست، ولی حرکت و پاسخی که سوریه به همراه متحد اصلیش روسیه نسبت به این حمله شیمیایی انجام دادن به فاصله کوتاهی، این ایراد رو وارد میکنه که شاید شورشیان و ادعای شورشیان که این حمله کار اونها نبوده بلکه زمین سازی برای حمله هوایی روسیه بوده، یک مسئله است که میتونه مورد بررسی قرار بگیره.
آقای روشندل، با توجه به این حمله روز یکشنبه‌ای که جنگنده‌های روسی انجام دادن علیه مواضع شورشیان، سرنوشت این آتش بس که بین شورشیان و دولت سوریه برقرار شده بود به کجا خواهد کشید؟
با توجه به اینکه توافق بین روسیه و ترکیه بوده در اصل که برقراری آتش بس بر اساس اون توافق انجام شده، حالا روسیه بایستی در درجه اول ترکیه رو متقاعد بکنه که این حمله شیمیایی واقعی بوده و توسط شورشیانی که نسبت داده میشه به اینکه ترکیه از اونها حمایت میکنه انجام شده. معمولا این کار بسیار ساده نیست، به دلیل اینکه در گذشته همیشه حملات شیمیایی از هر طرفی که انجام شده متعاقبش طرف سومی اجازه دسترسی به اون سایت ها و اون اماکن رو نداشته که این رو بررسی بکنه و تایید بکنه که حمله شیمیایی بوده و دومی که حمله شیمیایی توسط کدوم طرف انجام شده. به خصوص الان که نزدیک است به مراحل آخر مذاکره و اصل قضیه مسئله ادلب و انتقال شورشیان از ادلب است که با این حمله هوایی شورشیان در ضعف کامل قرار میگیرن و احتمالاً مراحل بعدی رو مشکل‌تر می‌کنه این قضیه.
نقض این آتش بس بین شورشیان و دولت سوریه برای کدوم طرف یا طرف‌ها نفع داره؟
طبیعتاً برای روسیه و سوریه نفع داره، به دلیل اینکه الان روسیه و سوریه به عنوان طرف شاکی قضیه از شورای امنیت خواستن که حملات شیمیایی شورشیان رو محکوم بکنه، در حالی که شورشیان میگن ما یک چنین حمله ای نکردیم و اینها رو خود سوریه انجام داده برای اینکه زمین سازی بکنه که به ما حمله بکنه. بنابراین شورشیان اینجا بعضی از مناطقشون رو از دست میدن به خاطر این حمله روسا و تعدادی از نفراتشون رو از دست میدن، ضمن اینکه آمارها نشون میده که در هر دو طرف به هر حال تعدادی غیر نظامی هدف این حملات قرار گرفتن و یک ناظر سوم نمیتونه تعداد دقیقشون رو تعیین بکنه.
نگاهی بود تحلیلی به جزئیات حمله شیمیایی به حلب به دنبال وقوع حمله شیمیایی به شهر حلب در سوریه. مقام‌های سوری و روسی با متهم کردن شورشیان به انجام این حمله، روز یکشنبه برخی مواضع تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه رو هم بمباران کردن. به پایان این بخش خبری میرسیم. تنها با سرخط خبرها با شما خواهیم بود و پس از اون مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7 بعد از ظهر خواهید شنید.